ساعت 9 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. پایگاه خبری نزدیک به شورای امنیت ملی حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین ها را تایید کرد. ایران برای استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل تلاش می کند. و بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 156 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 4 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 26 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. پس از چند ساعت انتشار خبر در مورد هک شدن سامانه سوختگیری، وبسایت نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، حمله سایبری به سامانه سوختگیری های پمپ بنزین ها را در ایران تایید کرد. به گزارش وبسایت نور نیوز، جزئیات این حمله سایبری و منشأ آن در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی منتشر خواهد شد. مدیر سامانه هوشمند سوخت مسعود رضایی هم میگوید با توجه به لایه‌های مختلف سامانه هوشمند همه جایگاه‌های کشور از چرخه خارج شده‌اند. درباره هک شدن تابلوهای دیجیتال شهری در کرج و اصفهان و نمایان شدن جمله خامنه‌ای بنزین من کو بر آنها، اما هنوز هیچ یک از مقام‌های مسئول و رسانه‌ها توضیح مشخصی ندادند. مقامات رسمی ارتش اسرائیل گفتند ایران در صدد استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل است و به گفته آنها تلاش کرده تا هواپیماهای جنگی اسرائیل را هنگام بمباران سوریه ساقط کند. دو رسانه اسرائیلی هارتس و واینت این خبر را با استناد به اظهارات مقامات ارتش اسرائیل و ساعاتی بعد از آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه منتشر کردند. در این گزارش‌ها نام مقامات نظامی اسرائیلی ذکر نشده، اما آمده که آنها سمت رسمی دارند و هشدار دادند که ایران برنامه استقرار پدافند هوایی در عراق و لبنان و تجهیز متحدان خود در این دو کشور به پهپادهای تهاجمی را نیز در دستور کار دارد. یک نظامی ارشد اسرائیلی هم گفته تا چند سال پیش جنگنده‌های اسرائیلی آزادانه در سوریه عملیات بمباران انجام می‌دادند، اما در سال گذشته بیش از 1100 موشک ضد هوایی علیه این جنگنده ها از سوریه شلیک شده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 156 نفر و موارد ابتلای جدید به این ویروس بیش از 9000 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125500 نفر میرسد. نهادهای مستقل از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی کرونا را چند برابر آمارهایی می‌دانند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. با این وجود طبق آمار وزارت بهداشت تاکنون نزدیک به 31 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. و اما سازمان ملل در گزارش تازه‌ای هشدار داد که بر اساس تعهدات فعلی دولت‌های جهان در مورد کاهش انتشار گازهای آلاینده، میزان گرمایش زمین به 2.7 درجه بالاتر از دوران ماقبل صنعتی خواهد رسید. این در حالی است که گزارش قبلی سازمان ملل در ماه آگوست یا اوت از 1.5 درجه افزایش گرما در دو دهه آینده سخن گفته بود. سازمان ملل میگوید اگر تمام کشورهای جهان به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است بتوان گرمایش زمین را در حد 2.2 درجه مهار کرد. در همین زمینه گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور را میشنوید.
دولت‌ها هفته آینده در کنفرانس کوپ 26 در کانون توجه خواهند بود تا به ضرب الاجل امسال برای پایبندی به تعهدات بلند پروازانه‌تر جهت کاهش اشاعه گازهای گلخانه‌ای برسند. در آنچه که امکان داده شده، آخرین فرصت قرار دادن جهان باشد در مسیر محدود کردن گرمایش زیر 2 سانتیگراد بالای سطوح دوران پیش صنعتی و در حالت ایدئال تا 1.5 سانتیگراد. گزارش سالانه برنامه محیط زیست ملل متحد حاکی از تعهدات بروز شده تنها پیشبینی اشاعی گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 را 7.5% دیگر در مقایسه با تعهدات قبلی کاهش می‌دهد. اگر این وضع در طول این قرن ادامه یابد، می‌تواند منجر به گرم شدن 2.7 درجه سانتیگراد شود که کمی کمتر از پیشبینی 3 درجه سانتیگراد برنامه محیط زیست ملل متحد در تازه ترین گزارشش است. کاهش 30% اشاعی گازهای گلخانه‌ای برای محدود کردن گرمایش به 2 درجه سانتیگراد و کاهش 55% برای محدود کردن دما به 1.5 درجه سانتیگراد لازم است. پاره ی گزارش ها حاکی است برخی دولت ها از سازمان ملل می خواهند لزوم دور شدن سریع از سوخت های فسیلی را کم اهمیت جلوه دهد. این گزارش ها همچنین حاکی است برخی کشورهای توانگر پرداخت بیشتر به کشورهای تهیدست‌تر برای حرکت به تکنولوژی های سبزتر را زیر پرسش می برند. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان به رادیو فردا می گوید
نظر به اینکه ما در یک برهه حساس تاریخی قرار داریم، تصمیمات امروز دولت‌ها و صاحبان سرمایه میتونه آینده زمین و حیات بر روی اون رو تحت تاثیر قرار بده. لذا 26مین کنفرانس تغییر اقلیم یا کاپ 26 دارای اهمیت ویژه‌ای هست. اسناد افشا شده تیم تحقیقاتی گرین پیس نشون میده که بسیاری از کشورهایی که نفت خام و زغال سنگ، گوشت و خوراک دام و لبنیات تولید میکنند در حال تلاش و لابی برای تضعیف گزارش اقلیمی هستند. ما باید بدونیم با ادامه روند کنونی افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، دمای هوا در پایان قرن بسیار بیشتر از اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس خواهد بود و این میتونه حیات زمین و آینده زمین رو تهدید بکنه.
توافقنامه پاریس جهت مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در سال 2015 میلادی در کنفرانس 21 طرفها یا کوپ 21 در فرانسه به امضای 195 کشور زمین از جمله ایران رسیده است. با این وجود جمهوری اسلامی با اشاعی 2% گازهای گلخانه‌ای زمین، عراق، یمن، اریتره و لیبی تنها دو ولی هستند که این پیمان جهانی را هنوز تصویب نکردند. پروژه کربن جهانی از نهادهای علمی پژوهشی سازمان ملل در آخرین ارزیابی خود اشاعه عمده گازهای آلاینده یا گلخانه‌ای در سال 2019 میلادی را به ترتیب ناشی از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و ایران گزارش کرده است. رتبه ششم در اشاعه آلایندگی برای ایران دارای چه معنایی میتواند باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست:
گزارش ها نشون میده که 20 کشور ثروتمند دنیا، در واقع جی 20، مسئول تولید 78% انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، اما ایران هم جز 10 کشور اول تولید کننده این گاز هاست به دلیل اینکه در ایران متاسفانه استخراج نفت و گاز به صورت استاندارد صورت نمیگیرد و مخصوصا در رابطه با گاز مجبور هستند در همون ابتدای تولید بخش عمده از گاز رو بسوزونن و در نیروگاه ها هم متاسفانه فیلترهای استاندارد وجود ندارد و باز سوختهای فسیلی که مصرف میشه در نیروگاه ها بخش عمده از آلایندگی ایران رو تشکیل میدن. میزان خودروهایی که سوختهای ناقص رو دارند در ایران بسیار بسیار زیاد هست و اون هم میتونه مؤثر باشه بر انتشار گازهای گلخانه‌ای. اراده ای هم برای تغییر این وضعیت مشاهده نمیشه و هر ساله میبینیم که در بخش عمده از سال ما در بسیاری از کلان شهرها آلودگی هوا را داریم. جدیدن هم که از مازوت داره به شکل وسیع و گسترده استفاده میشه. همه اینها مؤثر هست در پدیده تولید گازهای گلخانه‌ای و نهایتاً گرمایش زمین که میتواند منجر بشه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مردم مجبور بشن کوچ بکنند و سرزمین خودشون رو ترک بکنن. ادامه این روند و این وضعیت تهدید بسیار بزرگی برای آینده زمین خواهد بود.
کوپ 26 یا کنفرانس 26 طرف ها که قرار بود سال گذشته در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شود، به دلیل واگیری ویروس کرونا به 31 اکتبر تا 12 نوامبر امسال موکول شد.
شما شنونده گزارش بکتاش خمسه‌پور بودید و ساعت الان در ایران 9:10 شب است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران اظهار داشت ارکان انقلاب و هویت دینی کشور توسط آنچه او دشمن نامید در حال شکست شدن است. عبدالله حاجی صادقی در این سخنان خود در شهر مشهد البته بیان کرد که روح الله خمینی و بعد از او علی خامنه‌ای به تعبیر او نگذاشتند انقلاب دچار وضعیتی شود که او آن را انحراف نامید، اما در این حال از وجود آنچه ارتجاع و ارتداد خواند گلایه کرد. در این زمینه با حسن فرشتیان، دین پژوه مقیم فرانسه، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم میزان دین باوری مردم ایران و عملکرد حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی چه نسبتی با هم دارند.
بله، یکی باور به دین به صورت کلی است. این من فکر میکنم در طول تاریخ ربطی به حکومت ها نداشته، حکومت های مختلفی که اومدن و رفتن یه باور کلی مردم به دین دارن، اما باور به دینی که حاکمیت مبلغ و مروج اونه، من گمان میکنم در طول این 40 سال ما به یک مسیر معکوسی رفتیم. یعنی این باور دینی حتی قبل از انقلاب بسیار قوی تر بود در زمان رژیم گذشته، ولی حکومت اسلامی که با ادعای چنین ادعایی اومده بود که جامعه رو اسلامی کنه و ایمان مردم رو قوی تر کنه، در این زمینه نه تنها شکست خورده بلکه ما به شیوه معکوسی رفته ایم و پایه‌های اعتقادی مردم رو لرزونده، به این دلیلی که مردم گمان میکنن که توصیفاتی که در مورد صدر اسلام و حکومت صدر اسلام میشد هم شبیه این هاست. یعنی نه تنها اعتماد مردم رو اینها از بین بردن، بلکه باور دینی مردم هم به این معنا سست شده. هرچند باور به صورت کلی صرف نظر از حکومت و صرف نظر از فقه و شریعت، اون یه امر تاریخی است که اکثر ایرانی های باوری برای خودشون دارن صرف نظر از فقه و شریعت.
در این حال نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران از ترویج دین سکولار انتقاد کرده و اساساً هر نوع بازنگری در نگاه سنتی به دین رو محکوم کرده توی صحبتاش. با این نگرش آیا امثال اون میتونن به رواج بیشتر دین در جامعه امروز امیدوار باشن؟
این نخیر، الان ما دقیقاً در مسیر معکوسی هستیم. یعنی عملکرد اونها و عملکرد ایشون، عملکرد سپاه، عملکرد که نهادهای رسمی حکومت دارند، اینها سبب دینگروزی مردم میشه. اگر در 4 دهه پیش، 5 دهه پیش جوانان تحت تأثیر تبلیغات ماتریالیستی از دین روی میگردوندن، تحت تأثیر تبلیغات علمی و ماتریالیستی، امروز تحت تأثیر عملکرد این حکومت از دین روی برمیگردونن. یعنی ریزش هایی که در طول این 40 سال شده بسیار بالاتر بوده از رویش هایی که شده. این نگرانی اینها که حتی نسبت به دینداران به دین سکولاری انجام میدن، این نگرانی اینها به یک معنای بجاست، چون مردم به این نتیجه رسیدن، اکثر مردم، که حاکمانی که به نام دین بر اونها حکومت کردن نه تنها دنیای اونها رو به نحوی با مشکل مواجه کردن، بلکه در عملکردشون به گونه‌ای بوده که باورهای معنوی اونها رو نسبت به معاد و قیامت زیر سوال بردن. یعنی هنگامی که مردم می‌بینن که حاکمان نسبت به دین بی‌تفاوت هستند، در عملکرد شخصی خودشون گویا هیچ باوری به معاد و روز جزا ندارن و کسی که باور داشته باشه به دیگران ظلم و ستم نمی کنه، این سبب میشه مردم هم به یک نوعی به یک ناباوری برسن و این گمان در برخی از مردم ایجاد بشه که شاید اونها مطالبی که روحانیت در طول این سالها دهه ها میگفت اصلا همه اینها شاید کذب و غیر واقعی باشه. گفتم این رو باید تفکیک کنیم از اون باور اصلی مردم به دین که چندان تأثیر اینها نمیگذاره، ولی باور اینها نسبت به دین و فقه و شریعتی که حکومت مروج اونهاست معکوس است و عقب نشینی میکنه.
و بعد از گفتگوی من و حسن فرشتیان که شنیدید، خبر آخر این که وزیر نفت ایران از تصمیم تهران برای پرداخت بدهی ترکمنستان و از سرگیری واردات گاز از این کشور خبر داد. جواد اوجی روز سه‌شنبه با هیئت ترکمنستان به ریاست وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. ممنون که با این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا همراه بودید. میتونید اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.